اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دعا بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. می فرمایند که عموم به عموم افرادی و اجزایی تقسیم می شود. کلمه کل اگر داخل بر نکره بشود دلالت بر عموم افرادی می کند، مثل اقرأ کل کتاب، اکرم کل عالم، که دلالت می کند بر استیعاب مفهوم مدخول نسبت به همه افراد خودش. اقرأ کل کتاب یعنی بخوان همه افراد کتاب را، همه کتاب ها را بخوان. خب استیعاب این مفهوم، مفهوم کتاب نسبت به همه افراد خودش رو کل داره افاده می کند. و گاهی استیعاب به لحاظ اجزاء مدخول است. اگر کل داخل بر معرفه بشود این گونه است، مثل اقرأ کل الکتاب. اقرأ کل الکتاب یعنی همه این کتاب رو بخون، یعنی همه اجزای کتاب رو بخون. اینجا هم استیعاب میفهمیم، واقعا از اقرأ کل الکتاب استیعاب میفهمیم، ولی استیعاب مفهوم نسبت به همه افراد خودش نیست. مفهوم کتاب افرادی دارد. اقرأ کل الکتاب افاده نمی کنه استیعاب این مفهوم رو نسبت به افرادش، بلکه اینجا استیعاب به لحاظ اجزاء این کتاب رو افاده می کند. خب سوال این است که آیا این تعدد معنا کشف می کنه از تعدد وضع، یعنی کل یک بار وضع شده بر استیعاب افرادی مدخولش مثل در اقرأ کل کتاب، و یک بار وضع شده بر استیعاب اجزایی مدخولش در مثل اقرأ کل کتاب؟ خب این سوالی است که مطرح شده. اصولیین جوابهای مختلفی دادن. شهید صدر اینجا یک پاسخ رو از محقق عراقی مطرح کردند و گذشتن. ما هم به همین پاسخ محقق عراقی اکتفا میکنیم. محقق عراقی فرموده است که کل بر یک معنا وضع شده و آن استیعاب افرادی مدخوله و اصل در مفاد کل همینه. اما وقتی کل بر سر معرفه وارد می شود این الف و لام سبب می شود که مدخول کل معرفه بشه و تعین پیدا بکند، و وقتی تعین پیدا کرد دیگر صلاحیت نداره که استیعاب افرادی را افاده بکند. یعنی کل دیگه با وجود این مدخولی که تعین پیدا کرده نمیتواند استیعاب افرادی رو افاده کنه، چون مدخول یک کتاب متعین است. اقرأ کل الکتاب، الکتاب دیگه تعین پیدا کرده در یک کتاب خاص. وقتی تعین پیدا کرد مدخول به سبب اینکه الف و لام بران وارد شد و اون رو معرفه کرد، دیگه قابلیت انطباق بر همه افراد طبیعت کتاب رو نداره. لذا ایشون فرموده است که این سبب می شود که در اینجا کل دیگر افاده عموم افرادی نکند. ما با یک کتاب معهود و مشخص روبرو هستیم که الف لام که به تعبیر محقق عراقی اصل در اون عهد است. وقتی افاده کرد معهود بودن این کتاب رو، پس تعین و تشخص این کتاب رو افاده کرد و لذا مدخول دیگر صلاحیت ندارد که نشان دهنده افراد طبیعت کتاب باشد و کلمه کل هم که بر اون داخل شده دیگه استیعاب به لحاظ افراد نمیتواند افاده کند. ما در اینجا استیعاب به لحاظ اجزا رو میفهمیم. اما اگر الف لامی در کار نباشد، کل معنای خودش رو افاده میکنه. البته اگر ممکنه سوال شود که اگر الف و لام الف لام جنس باشه چی؟ خب طبیعتا محقق عراقی در اینجا پاسخ میدهد که مشکلی نیست که کل معنای خودش را افاده کند، چون الف و لام وقتی الف و لام جنس است دیگه مدخول تعین پیدا نمی کنه در یک فرد خاصی از طبیعت، لذا کل می تواند همچنان افاده بکنه معنای استیعاب را، چنان که در بعضی استعمالات است. در آیه شریفه فرموده است که کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. کل الطعام در اینجا عموم افرادی است، استیعاب همه طعام است. نیست یه غذای خاصی منظور باشه بعد بگیم همه اجزای این غذا، این خلاف ظاهره این تعبیره. اما اگر الف و لام الف و لام عهدی باشد که تعین رو افاده میکنه، اینجاست که محقق عراقی این مطلب رو بیان کرده طبق نقل شهید صد، چون آقای حائری حفظه الله در حاشیه حلقه ثالثه فرموده ما هر چه در کلمات محقق عراقی گشتیم، عبارتی که دال بر این مطلب باشد در کلمات ایشون پیدا نکردیم. دیگه حالا ما هم که فرصت نکردیم که بگردیم، بالاخره این استاد و شاگرد با هم اختلاف پیدا کردن اینجا در نقل از کلام محقق عراقی. اما به هر حال شهید صد در بحوث اشکالاتی دارند به این بیان محقق عراقی که دیگه مراجعه کنید جلد 3 بحوث صفحه 225. ما به همین مقدار اکتفا میکنیم در این بحث. اما بحث بعد جمع محلا به ال است که مورد اختلاف قرار گرفته بین اصولیین که آیا جمع محلا به ال از ادوات عموم هست، دلالت بر عموم می کند، اکرم العلماء دلالت می کند بر وجوب اکرام همه افراد عالم. مرحوم آقای خویی فرمودن بله دلالت می کند، لذا جمع محلا به الف لام از ادات عمومه به نظر ایشون. مرحوم آخوند به شدت منکر این دلالت است. شهید صد فرموده باید در دو مقام درباره دلالت جمع محلا به الف و لام بر عموم بحث کنیم، مقام ثبوت مقام اثبات. در مقام ثبوت ایشون فرموده است که باید یه تصویری ارائه کنیم که چگونه ممکن است که ثبوتاً جمع محلا به الف و لام دلالت بر استیعاب بکنه، با اینکه الفاظ معهود عموم در اینجا وجود ندارن. چطور میشه تصویر کرد که جمع محلا به ال بر عموم دلالت کنند؟ بعد وقتی تصویر ثبوتی رو مطرح کردیم، بریم ببینیم که اثباتن هم این تصویری که گفتیم ثبوتن معقول است اگر دلالت‌های جمع محلا و الف و لام این گونه باشد، افاده عموم می‌کند. آیا اثباتن هم میتونیم بگیم که این دلالت‌ها رو دارند اجزاء جمع محلا به الف لام یا ندارن. خب در بحوث چند تصویر ثبوتی مطرح کرده ایشون و این تصویرهای ثبوتی رو بر اساس معنای مرحوم آخوند از عموم، بر اساس معنای خودش از عموم بحث کرده، ولی در اینجا یک تصویر ثبوتی رو ارائه کرده و سخن ایشون اینه. ایشون فرموده است که جمع محلا به الف و لام مشتمل بر سه داله. یک دال ماده جمع است که دلالت بر طبیعت خاصی داره. در اکرم العلماء خب ماده جمع عالمه، عالم دلالت بر یه معنایی داره دیگه، چون این العلماء یه الف لامی که فعلا بذاریمش کنار، یه علماست که هیئت جمع، این هیئت جمع عارض شده بر یه ماده دیگه، یعنی اون ماده یه معنایی داره، هیئت جمع اومده رو ماده میخواد یه چیزی اضافه بکنه به ماده، پس ماده رو داریم. پس دال اول ماده است که دلالت میکنه بر طبیعت خاص که همون طبیعت عالم باشد. دال دوم هیئت جمع است که این هیئت جمع بر این ماده عارض شده. دلالت بر چه دارد؟ دلالت دارد بر مرتبه ای از افراد این طبیعتی که ماده داره افاده میکنه، این تعدادی از افراد رو میرسونه هیئت جمع. خب علما وقتی ما میشنویم به ذهن ما میاد تعدادی از علما دیگه، تعدادی از طبیعت افراد، طبیعت عالم، که اقل این تعداد سه تاست، ولی دیگه هیچ تعین و تشخصی نداره. سه فرد از عالم رو میتونیم بگیم علما، چهار فرد هم میتونیم بگیم علما، صد تاشون هم میتونیم بگیم علما. پس هیئت افاده میکند مرتبه عددی از افراد طبیعت را که ماده افاده کرده. خب اما دال سوم الف و لام است. دو دال قبلی افاده استیعاب نکردن، چون ماده که بر طبیعت فقط دلالت کرد، هیئت هم گفتیم دلالت میکند فقط بر مرتبه عددی از افراد، اما افاده نکرد همه افراد رو. خب لذا اگر استیعاب از این کلام فهمیده باشه، پس این الف لام باید دلالت بر استیعاب بکند، که این تصویر ثبوتی میخواد همینو ادعا بکنه. بعدیشون فرموده است که خب الف لام بخواهد دلالت بر استیعاب بکند، چون حرف است باید دلالت بر استیعاب به نحو معنای حرفی کنه. استیعاب به معنای حرفی یعنی نسبت استیعابیه، یعنی افاده بکند نسبت استیعابیه بین دو چیز رو. خب نسبت استیعابیه دو طرف میخواد، یه مستوعب میخواد یه مستوعب، باید یه چیزی باشه که استیعاب و فراگیری داشته باشد نسبت به یک چیز دیگری. ایشون فرموده است که این دو طرف همون دو مفادی است که اون دو دال قبلی افاده کردن. ماده یه معنای طبیعت رو افاده کرد، هیئت هم افاده کرد مرتبه ای عددی از افراد حالا این طبیعت رو. ایشون می‌فرماید که الف و لام دلالت میکند بر اینکه آن مرتبه ای از تکثر افراد عالم که هیئت بر آن دلالت میکند، اون مرتبه مستوعب است و شامل میشود همه افراد مدلول ماده را. لذا یک نسبت استیابیه اینگونه بین دو مفهوم برقرار شد، یکی مفهوم ماده است و دیگری مفهوم هیئت جمع است که همون مرتبه ای از تکثر افرادی است. خب الف و لام افاده میکنه که اون مرتبه از تکثر شامل همه افراد طبیعت عالم میشود، یعنی این مرتبه تکثر بالاترین مرتبه عددی است که ما میتوانیم در اینجا داشته باشیم. این همون نسبت استیعابی است که مفاد الف لامه. هیئت جمع خودش دلالت نکرد بر اینکه این مرتبه عددی از افراد مدخول مرتبه اعلا یه این مرتبه عددی است، اما الف و لام آمد این رو افاده کرد، گفت که من ربط میدم بین مفاد این هیئت و مفاد ماده، و اون ربط من چیه؟ اون ربط من همینه که افاده میکنم نسبت استیعابیه بین این دو رو، یعنی میگویم که مفاد هیئت جمع که مرتبه عددی از افراد مدخوله، این مستوعب است نسبت به همه افراد طبیعت عالم، یعنی این یه مرتبه ای از تکثره که همه افراد عالم رو در بر دارد. لذا ایشون می‌فرماید که ما استیعاب رو با این مفادی که الف و لام دارد از جمع محلا به ال میفهمیم. هیئت جمع
اسم که این طرف نسبت طرف این نسبت
ممکنه اشکال بشود که چگونه شما میگویید که یک طرف نسبت استیعابیه معنای هیئت. خب هیئت جمع خودش معنای حرفی داره، یعنی یک معنای حرفی طرف یک نسبت دیگر قرار گرفته. در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که هیچ مشکلی نیست به این که الف و لام یه طرف معنایش معنای هیئت باشد، چون نسبت استیعابیه رو میتواند اینگونه افاده بکنه که خصوصیت اون مرتبه‌ای که هیئت افاده میکند، اون خصوصیت این است که مرتبه مستوعبه. ببینید هیئت جمع که معنای حرفی دارد، یعنی چی معنای حرفی داره؟ یعنی معنایش به طور مستقل قابل لحاظ نیست، باید شما یه چیزی رو لحاظ بکنید، مفهوم مدخول رو لحاظ بکنید تا معنای هیئت قابل لحاظ باشه. شما باید طبیعت عالم رو لحاظ بکنید تا معنای هیئت که در واقع خصوصیت مرتبه ای از افراد این طبیعت هست رو بتونید تصور بکنید. میگید آقا هیئت علما چه چیزی رو افاده کرده؟ میگیم این هیئت داره افاده میکنه مرتبه ای عددی از افراد عالم را. خب این خصوصیت رو هم به شکل مفهوم اسمی که افاده نمی کنه، المرتبت و من الافراد به شکل معنای اسمی که به ذهن ما نمیاد، نه، ما داریم به عنوان خصوصیتی در این طبیعت اینو می فهمیم، یعنی تکثری از طبیعت. تکثری از این طبیعت عالم. خب حالا این تکثر میتونه یه تکثری باشه که شامل همه افراد عالم باشه، میتونه یه تکثری باشه که شامل همه افراد عالم نباشه. خصوصیتی که این تکثر تکثری است که شامل همه افراد است، اینو الف لام داره اضافه میکنه به معنای هیئت جمع. این نسبت استیابیه که گفته میشه، نسبت استیابیه به همین مقدار صادقه. یعنی لازم نیست که شما در نسبت ها همیشه یه مفهوم اسمی این طرف داشته باشی، یه مفهوم این اسمی این طرف داشته باشی، بعد بگی خب دو تا مفهوم اسمی است، حالا یه نسبتی آمد این دو رو به هم مرتبط کرد. نه، همین که شما یه معنای اسمی داری که یک دال حرفی داره یه خصوصیتی در رابطه با این بیان میکنه، این خصوصیت میشود معنای حرفی. چرا؟ چون خصوصیت اون معناست. این نکته رو آقای صد در جاهای دیگه هم بیان کرده، گفته اگر ما میگوییم که مثلا هیئت وضع شده برای نسبت، کسی تصور نکند که مراد ما از نسبت یه نسبتی است که همیشه دو طرف میخواد. گاهی نسبت ها یک طرف دارن. ایشون مثال زده به هیئت مصدر، گفته هیئت مصدر، خب هیئت وضع شده برای نسبت، ولی کو دو طرفش؟ ایشون گفته دو طرف نداره، ماده معنایی داره، مثلا ماده زادرابه یه معنایی داره که همون طبیعت زدن باشه. وقتی در هیئت مصدر قرار میگیره، اون حیث صدور رو بهش اضافه میکنه. همین که حیثیت صدور این زدن از فاعل و مایو بهش اضافه میکنه، این میشود نسبت. افتادیم توی بحثای نمیدونم. خب ملال آور است براتون یا نشاط آوره؟ پس اولا معنای هیئت اگه نسبته، این لازم نیست که دو طرف داشته باشه، دو طرف اسمی داشته باشه. مثل معنای هیئت، مثل خود الف و لام ایشون مثال میزنه، میگه الف و لام معنای معهود بودن مدخولش رو افاده میکنه، به شکل حرفی، نه به شکل اسمی که معنای معهود رو به ذهن بیاره. همون مدخول خودش رو به شکل یک امر معهود به ذهن می آورد. پس نسبت ها لازم نیست که همیشه دو طرف و سه طرف داشته باشن، بله بعضی مواقع نسبت ها حتی سه طرف دارن. ایشون میگه نسبت ارسالیه، در صیغه ام معتقد که وضع شده برای نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه. نسبت ارسالی و بعثیه اصلا سه طرف داره، باعث هست و مبعوث هست و مبعوثون الله، یه نسبتی بین این سه برقراره. ولی گاهی هم معنای حرفی یه نسبتیه که فقط یه خصوصیتی است در یه معنای اسمی. حالا هیئت جمع این گونه است که هیئت جمع که معنای حرفی دارد، اون معنا چیه؟ اون معنا یه خصوصیتی است در مدخولش، در همون ماده، معنای ماده، که اون خصوصیت چیه؟ مرتبه عددی از این طبیعت عالم. اما این مرتبه عددی میتواند مرتبه مستوعب افراد عالم باشد، میتواند مرتبه غیر مستوعب باشد. این خصوصیتی که مرتبه مستوعب است، این خصوصیت رو الف لام داره اضافه میکنه. همین کافیه برای اینکه ما بگیم الف و لام نسبت استیابیه رو افاده میکنه، چون بالاخره الف و لام الان یه ربطی داره میده بین معنایی که هیئت جمع افاده میکند و اون معنای طبیعت. همین ربط کافیست برای اینکه بگیم الف و لام دلالت کرد بر نسبت استیابیه بین مفاد دو چیز، مفاد هیئت و مفاد ماده. بله مفاد هیئت هم خودش حرفیست، ولی اشکال نداره که یک نکته زائدی اضافه بشه به اون معنای حرفی که هیئت داره افاده میکنه. محضورش چیه؟ هیئت یه معنای حرفی دارد، مرتبه ای از افراد مدخولش. این مرتبه میتونه دو گونه باشه، مستوعب افراد مدخولش، غیر مستوعب. الف و لام وقتی بر سر این جمع در میآید مشخص میکنه که اون مرتبه مرتبه مستوعب افراد است، و همین یعنی ربط دادن بین معنای هیئت و معنای ماده. خب این تصویر ثبوتی است که شهید صدر در حلقه ثالثه بیان کرده و حالا میخوان بررسی کنن که آیا اثباتند هم این تصویر قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. ایشون میفرماید که در مقام اثبات اگر الف و لام بخواهد دلالت بر این معنای نسبت استیابیه بکند، باید یکی از دو ادعا مطرح بشه. ادعای اول این است که باید بگوییم الف و لام وضع شده برای این نسبت استیابیه. شما فرماید که خب اگر کسی بخواد این ادعا رو بکنه باید بگوید که این وضع اختصاص داره به جمع محلا به الف و لام، چون روشنه که الف و لامی که داخله بر مفرد است که دلالت بر استیاب نمی کنه. اکرم العالم این که دلالت بر استیاب نمی کنه. ما گفتیم آقا اگه شمولی می فهمیم از اکرم العالم در معنی مجعوله، خود مدلول تصوری کلام خالی از استیاب و شموله. در مدلول تصوری ما فقط طبیعت عالم رو می فهمیم، چیز دیگه ای نمی فهمیم. پس باید بگوید که این اختصاص دارد به جمع، این وضعی که مدعی هستیم الف و لام شده برای استیاب. شایست در اینجا متعرض نقد این نکته نشده، اما در حلقه ثانیه ایشون فرموده است که لازمه این ادعا این است که بگویید اگر اکرم العلماء در استیاب استعمال نشد و در عهد استعمال شد، مثل اینکه یه تعداد علمای معهود بین متکلم و مخاطب است و متکلم به این مخاطب میگوید اکرم العلماء، یعنی این پنج تا عالمی که الان معهوده بین من و توست، عهد ذهنی داریم ما نسبت به اونها، جایی سر فرموده باید دیگه ملتزم بشویم که مجاز رخ داده. چرا؟ چون گفتید الف و لام اگر وارد بر جمع بشود این وضع شده برای استیاب. خب اینجا که استیاب افاده نکرد، چون استیاب یعنی چی؟ استیابی که ادعا شد اینه الف و لام افاده بکند که اون مرتبه عددی افراد که هیئت جمع بیان میکند مستوعب همه افراد طبیعت است. خب افراد طبیعت عالم که فقط این پنج نفر نیستن، هزاران عالم وجود داره. پس اینجا در اکرم العلمایی که عهد ذهنی هست تکثر و استیاب، تکثر استیابی و استیاب فهمیده نشده. باید بگید که الف لام دیگه در معنای موضوع الله خودش استعمال نشد و این مجاز است، یا بگویید که الف و لام که وارد جمع می شود دو وضع دارد، مشترک لفظی است. ایشون فرموده که به نظر ما هر دوی این احتمالات غیر عرفی است، ما نه احساس مجازیت داریم در این موارد و نه احساس میکنیم که الف و لام در دو معنا استعمال شده. یعنی اکرم العلمایی که این متکلم میگوید با اکرم العلمایی که در غیر برد عهد گفته میشه اینطور نیست که به ذهن ما دو معنا از الف لام بیاد. این حاصل اشکالیه که ایشون در حلقه ثانیه مطرح کرد. اما ادعای دوم، و نپذیرفته در واقع این ادعای اول رو، ادعای دوم این است که گفته بشود الف و لام همیشه دلالت بر یک معنا داره، چه بر مفرد داخل بشه چه بر جمع داخل بشه، معنای الف و لام تعین مدخوله، مدخول خودش رو متعین میکند و میگوید این یه مدخول مشخصی است که همون معنای تعریفه. الف و لام تعریف میکنه مدخول رو، مشخص میکنه مدخول رو که یک نوع در واقع معهود بودن ذهنی رو این تعریف در دل خودش داره. حتی الف و لام جنس هم این معهودیت ذهنی رو افاده میکنه. ایشون در حلقه ثانیه بیان کرده که فرق است بین نار و انار. نار فقط طبیعت آتش را به ذهن می آورد، اما انار دلالت میکنه، انار دلالت میکنه بر اون طبیعت معهودی که ذهن با اون آشناست و قبلا یک تصوراتی از اون نار به ذهن آمده. بذاریشون معتقده که الف و لام در همه استعمالات خودش این تعریف و معهودیت ذهنی رو داره افاده میکنه به ما، حتی در الف و لام جنس که یک فرد خاصی به ذهن نمیاد. اما با این حال طبیعت معهود به ذهن میاد، فرق داره با نار بدون الف و لام که اصل طبیعت آتش رو بدون حیث معهود ذهنی بودن. انار در واقع داره میگه اون طبیعت، نار میگه طبیعت آتش، انار داره میگه اون طبیعت. اون طبیعت یعنی چی؟ یعنی طبیعت آتشی که معهود ماست. خب ایشون فرموده اگر گفتیم که الف و لام افاده تعین و تعریف میکند، این تعین در جمع محلا به الف و لام هم باید وجود داشته باشد، یعنی الف و لام یک تعینی رو در اینجا افاده میکنه. خب تعین نسبت به جمع در اینجا به چه شکل قابل تصویره؟ ایشون گفته که این مرتبه‌ای که هیئت جمع داره افاده میکنه، این مرتبه کی تعین دارد و تشخص داره؟ وقتی که مرتبه اعلای از جمع مراد باشه. اگر مرتبه اعلای از جمع مراد باشد که یعنی همه افراد عالم مراد باشه، این تعین داره. چرا؟ چون اگر فرض بکنیم که 100 فرد از عالم داریم، اگر جمع محلا به ال افاده بکنه همه افراد عالم رو، یعنی مرتبه اعلای از تکثر افراد عالم رو افاده بکنه، این مرتبه یه تعین واقعی دارد. چرا؟ چون این 100 تا دیگه الان مشخصه برای ما کدوم 100 تاست، همه افراد یعنی این 100 تا. اما اگر مرتبه افراد مرتبه اعلا نباشه، مادون مرتبه اعلا باشه، ایشون فرموده که اگر مادون مرتبه اعلا باشه دیگه تعین نداره. چرا؟ چون مرتبه ادنای جمع 3 نفره. اگر بگیم این جمع افاده میکنه 3 نفر از افراد عالم رو، خب کدوم 3 نفر؟ این 3 نفر قابل تطبیق بر هر 3 عالمی است که شما جدا بکنی از این 100 تا. 4 تا هم همینه، 10 تا هم همینه، 99 تا هم همینه. یعنی اگر شما بگید که 99 عالم، این 99 عالم میشه این 99 تا باشه، این سیدو بذاریم کنار، یا زید رو داخل بکنیم، امر رو بذاریم کنار، یه 99 تای دیگه ای باشه. 99 تاهای متعددی شما داری، لذا هیچ تعینی نداره این مرتبه از جمع. اما اگر مراد مرتبه اعلا باشد که همه افراد عالم رو در بر بگیره، این دیگه تعین واقعی پیدا میکنه. لذا الف و لام که افاده میکند تعریف را و تعین را در مدخول خودش، به این نکته که هم اون مرتبه‌ای که چون گفتیم الف و لام داره خصوصیت اون مرتبه از افراد عالم رو بیان میکنه، این خصوصیت قرار شد که بعد از دلش استیاب در بیاد. چجوری از دلش استیاب در میاد؟ دقت کنید، آقای صدر داره بس اثباتی میکنه، میگه چطور ما میتونیم بگیم که الف و لام نسبت استیابیه را افاده میکند، یعنی افاده میکند که این مرتبه‌ای که هیئت جمع میگه مستوعب مرتبه مستوعبی است نسبت به همه افراد. چطور این نسبت استیابیه رو دلالت میکنه؟ ایشون میگه به خاطری که الف لام افاده میکنه تعین رو، پس ابتدا الف لام تعین رو داره اضافه میکنه به معنای هیئت جمع. میگوید که این مرتبه‌ای از افراد عالم که هیئت جمع بیان میکند، این یه مرتبه متعینی است. بعد نتیجه این تعین این است که بنابراین مرتبه مستوعب همه افراد مد نظره. چرا؟ چون این مرتبه است که تعین داره. یعنی پس نسبت استیابیه در واقع با این بیان موضوع له الفلام دیگه نیست. نسبت استیابیه را الفلام افاده می کند، اما به شکل دلالت التزامی. مدلول مطابقی الفلام همون تعریفه، همون تعیونی است که اضافه میکنه به معنای هیئت. ولی لازمه این که این مرتبه تعیون داشته باشد این است که پس مرتبه ای است که مستوعب جمعی افراد طبیعت عالم هست. خب با این بیانی که مرحوم شهید صد ذکر کردن، دیگر اشکال مرحوم آخوند به این تفسیر وارد نیست، چون مرحوم آخوند اشکال کرده است که فقط مرتبه اعلی تعین نداره، همه مراتب تعین دارن. چرا؟ چون اگه مرتبه ستایی باشد به لحاظ عدد سه تعین داره، اگه چهارتایی باشه خب اونم چهارتاست، چهارتا هم تعین است. در حالی که با این تقریبی که شهید صد بیان کرد مشخص شد که مراد از تعین، تعین به لحاظ فقط اسم عدد نیست که بگیم ستا هم یه مرتبه متعینی است و ستاست، کمتر نیست، بیشتر هم نیست. نه، بس در اینه که الف و لام چون تعریف و تعین رو افاده میکنه و مشخص میکنه که مدخول خودش، معین میکنه که مدخول خودش یه امر مشخصی است و معهودیت ذهنی رو داره افاده میکنه، این ستا دیگه مشخص نیست کدوم ستاست. صرف اینکه عدد سه یه تعینی دارد که تعین مدخول الف و لام نشد، مرتبه افراد مدخول که تعین پیدا نکرد، تشخص پیدا نکرد برای ما، معهود ذهنی نشد برای ما. شما 100 تا ستایی میتونی از داخل این افراد عالم بیرون بکشی، این که تعین و تشخص نیست. لذا مرحوم آخون که این تقریب در کلام ایشون آمده که الف و لام چون تعین رو افاده میکنه، لذا ما بگیم که مرتبه اعلا فقط تعین داره، این اشکال رو کرده که به نظر ما با این تصویری که آقای صد کرد اشکال مرحوم آخون اشکال واردی نیست. اما خود شهید صدر هم این بیان رو قبول نداره، بحث مفصلی کرده در بحوث و در نهایت هم دلالت جمع محلا به الف و لام بر عموم رو نپذیرفته مثل مرحوم آخوند، اما دیگه حالا به چه بیانهایی نپذیرفته باشه انشالله در بحث‌های بالاتر. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. خود این اجزایی و افرادی هم یه داستانیه که آیا اینها دو وضعن، یعنی یه بار برای اجزایی وضع شده یه بار برای افرادی وضع شده. از که محقق عراقی گفت که حالا او در کل میگفت که وضع شده برای استیاب افرادی، مگه در جایی معرفه شده باشه و تعیین و تشخص پیدا کرده باشه که دیگه تکثر افرادی استیاب افرادی قابل تصویر نیست، معقول نیست، ما اجزایی میفهمیم. که خب در اینجا مجاز میخواید بگه شده جناب محقق عراقی؟ خب این خلاف ظاهر نیست، یعنی احساس عنایت نمی کنیم. ما اکلت کل از سمکه، یه موقعی که اکلت کل از سمکه، همه ماهی رو خوردم، کل از سمکه مجاز احساس عنایت میکنی؟ لذا برخی گفتن که مشترک لفظی هن، ادات عموم مثل کل وضع شدن هم برای استیاب افرادی در جایی که مدخولشون نکره است، وضع شدن برای استیاب اجزایی در جایی که مدخول معرفه است. البته معرفه ای که اسم جنس باشه اونم ملحق به همون تکثر استیاب افرادی است. حالا این مطلق چه قرینه ای؟ اگه مولا بگه اقرأ کل کتابن، قرینه چیه؟
نکره بودن
قرینه، نکره بودن چه قرینه میشه؟ بالاخره شما برای چی؟ نه دقت کنید، نکره اگه شما گفتی اقرأ کل کتابن، شاید مولا داره میگه که همه یک کتاب رو بخون، نمیخواد بگه همه افرادی کتاب رو بخون. اینجور که شما میگید که برای مطلق استیاب باشه، خب کل که جامعه استیاب رو بیان میکنه، شاید داره میگه که کتاب نکره است، یعنی یک کتاب، ولی داره میگه که برو همه یک کتاب رو بخون، نه اینکه همه افراد کتاب رو بخون. چرا؟ قرینه چیه؟ خب این مجمل که خلاف این که خلاف ظاهره. از اکرم از اقرأ کل کتابن ما استیاب افرادی میفهمیم، مجمل که نمیشه برای ما. لذا اینا شاهد است برای این که درست نیست این که بگیم برای جامعه استیاب.
شاید منظورش همون یک کتابی، کتاب کل
اون یک
کتاب.
شما الان میگی مجمله؟ شما اگه مجمله مجمل بشه. شما حالا زنم ندارید بگیم مثلا خانومت به شما میگه که برو بشور کل ظرف را، بعد نه قرینه داره که قرینه چیه؟
قرینه این که خب نگفته، حتما نگفته یه ظرف رو واسه کلش
بشوره،
واسه همین ظرف مناسباتی رو باشه. حالا
همین
اقرأ کل کتاب
این
مجمله؟
مجمله. اگه شک بکنیم ببینید شما یه وقت میگید احتمالات استیاب افرادیش غالبه، یه وقت
یه سفره انداخته، یه سفره انداخته این بزرگ، بعد میگه کل کلت آمن. بعد شما از این احتمال میدی که فقط میگه یکی از غذاها رو همه شو بخور، یعنی دیگه دست نزن به بقیه غذاها. اینا عرفی نیست.
یکی از تمام همه
اجزا چی؟
الان
حقیقتش تو اصلا حقیقت چی؟ آره بحثم خیلی مفصل کرده اینجا، اصلا 4 تا تصویر ثبوتی مطرح کرده دیگه، اینا رو اصلا نمیشه مطالب ایشون. بله امروز سیومه؟ خب چی؟
نه که من دارم اون چیزی که مثلا تعیینش بود، تعیین به این است که همه افراد شامل بشه. مثلا در مقابل واسه
اینو نزده بودیم. ای بابا ما رو به درد سر انداخت. حالا البته
اینا هم رو ببرید بس.
وظیفه شما همین که اینو وصل کنید. اونو از باب تفضل وصل می‌کنید. تفضل
تعیون به این است که همه افراد شامل بشه. چطور قابل فرض تصوره برای شخصی که مثلا میشنوه اینو اکشن علما
داره
این تصورش یعنی ممکن نیست همه علما من چه میدونم چند داره.
یعنی وقتی میگه اکشن علما داره میگه که اون مرتبه متعین از علما رو اکرام کن.
این
مرتبه متعین از علما کدوم مرتبه است؟ این مرتبه اعلاست. اگه مرتبه ستایی باشه چارتایی باشه اون تعیین نداره که کدوم مرتبه.
اونم بالاخره یه نحوه تعیین نداره. اونا تعیین اعلایی ندارن. اون که سه مرتبه این ستایی یا چارتایی
کجا رفت؟ رفت کردید؟ مرحوم آخون ادعا کرده اونا همه تعیین دارن چون اونم سه تا اونم چهار تا بس در این بیار عددش مشخصه ولی مرتبه این معین نیست که الان کدوم سه تا کدوم چهار تا. ولی اون مرتبه اعلا همه باشن اون معینه کدوم سه تا این سه تا
اون یه تعین بیشتری مگر نیست؟
اون اصلا غیر اون تعین
نداره. آه شما میگه غیر اون تعین نداره.
الان سلام میخواد بگه این مرتبه مشخص عرفاً اون مرتبه مشخص نیست دیگه
آخه
فقط ستاست مرتبه مشخص
نیست.